صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه برابر با 16 اکتبر. امروز اینجا ما از رادیو فردا 90 دقیقه میزبان شما این با کلی خبر، گزارش، گفتگو و البته موسیقی. امروز روز جهانی یک هشدار به دولت‌ها و البته خود ما در مورد آثار خطرناک سوء تغذیه و گرسنگی. امروز روز همدردی با کسایی که سفره‌های غذاشون خالیه. امروز روز جهانی غذاست، روزی که از 67 سال پیش به مناسبت تأسیس سازمان جهانی غذا و سازمان کشاورزی جشن گرفته میشه. شعار امسال روز جهانی غذا هم سیستم‌های مواد غذایی پایدار برای امنیت غذایی و تغذیه است. صبحانه که میخورین نوش جونتون، امیدوارم بیخبر از اونایی که ندارن بخورن نباشین. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو میتونید به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید. در این برنامه من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم، اما دیگر همکاران من مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است. مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر کیان معنوی از تحریریه با ماست. سام خاکزاد هم کارگردان فنی این برنامه است. به روالگی همیشگی این برنامه اول خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی. بعد از خبرها آنچه که در 30 دقیقه اول خواهد گذشت رو حتما براتون معرفی میکنم، اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 امروز چهارشنبه وارد دومین و آخرین روز خود میشود. مذاکرات بر سر برنامه هسته ایران در حالی دومین روز خود را طی خواهد کرد که عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، مذاکرات انجام شده در روز نخست را مثبت توصیف کرد. آقای عراقچی اظهار داشت که ایران طرحی جدید ارائه کرده که بالقوه ظرفیت ایجاد پیشرفت در روند مذاکرات را دارد. منابع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفتند که طرح ایران از جمله شامل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم است. در حاشیه این مذاکرات عصر روز سه‌شنبه عباس عراقچی و وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. مقام‌های آمریکایی این گفتگوها را مفید خواندند. ایران در مقابل هر گونه مصالحه‌ای با کشورهای 5+1 خواهان تخفیف و در نهایت رفع تحریم‌های بین‌المللی است. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایرانی در ژنو، از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت ایرانی و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای 5+1 خبر داد. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران در توضیح بیشتر در این باره اظهار داشت که احتمالاً مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، با وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. عباس عراقچی که در جمع خبرنگاران رسانه‌های ایران حاضر در ژنو سخن می‌گفت، همچنین اظهار داشت که امروز چهارشنبه هیئت ایرانی با هیئت بریتانیایی هم ملاقات خواهد کرد. وی اضافه کرد که این ملاقات به درخواست بریتانیا صورت می‌گیرد و از جمله در خصوص روابط دو جانبه مذاکره خواهد شد. اما در آمریکا، طرح رهبری جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز دوباره کار دوایر دولتی و حل بحران بودجه این کشور نتوانست نظر جناح تندرو و محافظه‌کار این حزب را جلب کند و شکست خورد. این طرح همچنین بلافاصله از جانب نمایندگان دموکرات مجلس سنا و نیز از جانب کاخ سفید رد شد که آن را طرحی جانبدارانه توصیف کردند. در همین حال آژانس اعتبارسنجی فیچ در آخرین ارزیابی خود ایالات متحده آمریکا را به لحاظ اعتبار مالی در مرتبه هشدار رتبه بندی کرده و اعلام کرد که ناسازگاری جناح‌های سیاسی در کنگره اعتبار و اعتماد به دولت آمریکا را در مخاطره انداخته است. و خبر آخر ما یک خبر فرهنگی است. الیور کاتن، نویسنده نیوزیلندی، برنده جایزه ادبی من بوکر در سال 2013 شد. نویسنده رمان ستاره ها که تنها 28 سال دارد، جوانترین برنده جایزه من بوکر است که امسال 45 سال تأسیس خود را می‌گذراند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از مهرداد میردامادی. البته آقای میردامادی با ما بمونین، ما دوباره به شما برمیگردیم، در مورد مذاکرات هسته‌ای حتما با هم صحبت می‌کنیم. اما همه آنچه که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر قراره که ببینین و بشنوین. دیروز در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 و ایران چه گذشت؟ خلاصه ای از آنچه که گذشت رو همینجا با مسئول اتاق خبر در رادیو فردا گفتگو می‌کنیم و مرور می‌کنیم. انتقادهای تند مرکز پژوهش‌های مجلس از نظام آماری و اطلاعاتی کشور در حوزه اقتصاد. گفتگوی اقتصادی امروز ما به همین موضوع می‌پردازه. اما امروز که روزنامه‌ها منتشر نمی‌شن در ایران، مطبوعات جهان عرب رو ورق می‌زنیم که از مذاکرات هسته‌ای ایران هم نوشتن. چند ماهنامه و هفته نامه تازه منتشر شده چاپ تهران رو مرور می‌کنیم. تازه‌های جهان ورزش رو داریم و البته پیام‌های تلفنی شما که حتما می‌شنویم. پیامک‌های شما رو هم نه در بخش اول اما در بخش دوم حتما می‌خونیم. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بدون هیچ مقدمه‌ای میرم سراغ مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 با مهرداد میردامادی، مسئول اتاق خبر رادیو فردا، تا ببینیم در این مذاکرات چه گذشت. آقای میردامادی، روز نخست مذاکرات ایران و کشورهای 5 علاوه 1 چطور گذشت و در مجموع چه اتفاقهایی افتاد؟
اونجوری که در خبرها آمده بود و گزارش‌های خبری اون رو بازگو می‌کرد، مذاکرات در دو نوبت صبح و عصر انجام شده. در نوبت صبح آقای ظریف به اصطلاح صحنه گردان مجلس بوده، طرح ایران رو ارائه داده و اونجوری که خبرگزاری ها گفتن طرح به صورت نرم افزار پاورپوینت نشون داده شده و ایشون به زبان انگلیسی این طرح رو بیان کرده و همین نکته باعث جلب نظر خیلی ها در و خیلی از کارشناسا در اون مذاکرات بوده. عنوانی که خود این مجموعه طرح داشته، اونجوری که خود آقای ظریف اعلام کرده، پایان دادن به یک بحران ناضرور در صحنه بین‌المللی و آغاز افق‌های تازه است. این عنوان طرح ایران بوده. آنچه که در این طرح بوده رسما اعلام نشده، گفته شده که سری هست و به مرور بعد از توافق اعلام خواهد شد. به صورت کلی این طرح صبح بیان شده در جلسه صبح. در جلسه عصر آقای عباس عراقچی به تفصیل راجع به این طرح صحبت کرده. پس از پایان این دو جلسه مذاکرات رسمی با کشورهای 5 علاوه 1 و کارشناسای اونها، اونجوری که در خبرها به طور رسمی آمده، دو ملاقات رو در رو و دو جانبه با هیئت‌های روس و آمریکایی هم صورت گرفته.
اینطوری که معلومه رسانه‌ها با خوشبینی مذاکرات رو دنبال کردن و نسبت به نتایج اون خوشبین هستن. فکر می‌کنید علت این خوشبینی رسانه‌ها و دلایلشون برای این خوشبینی چیه؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که این مذاکرات 6 ماه تعطیل بوده، بعد از 6 ماه دوباره راه افتاده و لحن ایران عوض شده. ایران طرح جدیدی رو آورده. خود تغییر لحن ایران، اینکه طرح جدیدی آورده، نحوه ارائهش و اینکه به هر حال مذاکرات راه افتاده، خود این باعث خوشبینی شده. به اضافه اینکه به نظر میرسه اونجوری که همه کارشناسا و دیپلمات‌ها اونجا اظهار نظر کردن، گفتن مفید و سازنده بوده، اطلاعات فنی خوبی ارائه شده، و بعدش هم به نظرم میرسه که ملاقات آقای عراقچی با عنوان معاون وزیر خارجه با وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا که نفر سوم در وزارت خارجه آمریکا به لحاظ اهمیت و سلسله مراتب حساب میشه، و اتفاقی است که از سال 2009 تا حالا اتفاق نیفتاده بوده، در یعنی به صورت دو جانبه ایران و آمریکا در مسئله هسته‌ای با هم صحبت نکرده بودن. مجموعه اینها باعث شده که همه بگن که فضای مثبتی است.
آیا از خلال خبرها و گزارش‌هایی که منتشر شده میشه حد زد که از جانب دو طرف در ژنو چه بحث‌هایی مطرح شده، چه پیشنهادهایی ارائه شده؟
اونجوری که خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک منبعی که اسمش رو فاش نکرده گفته این قضیه سری هست و اجازه نداره نامش رو فاش بکنه، اون گفته که طرح ایران مشخصاً دو مورد رو شامل میشه، یکی کاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال و دیگری کاهش میزان غنی‌سازی اورانیومه، چون ایران اعلام کرده که غنی‌سازی اورانیوم خط قرمزشه و از این عدول نخواهد کرد. شبکه خبر باز به نقل از منابع خودش گفته که سطح غنی‌سازی هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این حال گفته شده که ایران قبول خواهد کرد که نظارت بیشتر روی فعالیت هسته‌ایش بشه، که این البته آقای عراقچی در نشست خبری خودشون گفتن این گام آخره، یعنی ایران اون پروتکل الحاقی رو امضا خواهد کرد ولی این گام آخر ایران خواهد بود. آقای ظریف گفتن که در سه مرحله این طرح اجرا خواهد شد که امیدوارن یکی دو ماه آینده مرحله اول به پایان برسه.
خب آقای میرداوادی، امروز چهارشنبه روز آخر و پایانی این مذاکرات هست، باید در انتظار چه خبرهایی باشیم؟
یه ذره اینجا متناقض خبرها. طرف 5+1 میگه که ایران باید هنوز توپ تو زمین ایرانه و ایران باید گام‌های عملی خودش رو اعلام بکنه. از طرف ایران گفته شده که آنچه که دیروز طرح ارائه شده و مذاکرات امروز جواب غربی هاست. یعنی حالا اونا چی میخوام بگن؟ به خاطر همین آقای عراقچی گفته اول قرار بوده که مذاکرات امروز ساعت 9:30 صبح شروع بشه، اما آقای عراقچی گفتن که طرف 5+1 خواسته که مذاکرات دیرتر آغاز بشه 11 و وقت بیشتری خواستن که فکر بکنن. این اون چیزی است که دو طرف میگن، اما همونجور که توی خبرها گفتم آقای عراقچی گفته که امروز یه دور مذاکره دیگه احتمالاً با طرف آمریکایی خواهند داشت و با طرف بریتانیایی، با هیئت بریتانیایی هم به گفته آقای عراقچی که اونها درخواست کردن مذاکرات تو جانب اسرائیل خواهد.
آیا اسرائیل هم واکنشی داشته به مذاکرات در ژنو؟
همونجور که انتظار میرفت احتمالاً هم انتظار داشتم، اون سمت و سویی که دولت اسرائیل گرفته مخالفت با این داستان هست. همزمان با شروع مذاکرات ژنو آقای نتانیاهو داشته از یک مانور نظامی در بلندی‌های جولان بازدید می‌کرده. اونجا گفته که حمله پیشگیرانه برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران همچنان گزینه اسرائیله، و بعد دولت امنیتی اسرائیل، کابینه امنیتیش تشکیل جلسه داده، یک بیانیه صادر کرده. توی اون بیانیه به غرب هشدار داده که باید مواظب بود و هیچ از تحریم‌ها کم نکرد، چون که این تحریم ها بوده که ایران رو پای میز مذاکره آورده و هر گونه تخفیف این تحریم ها باعث اونجوری که آقای نتانیاهو هم در سخنرانی خودش، در دومی سخنرانی خودش در مراسم گشایش دوره زمستانی پارلمان اسرائیل گفته، این باعث خواهد شد که موضع رهبری ایران یعنی شخص آیت الله خامنه ای تقویت بشه. بنابراین خواستار اون شده که تحریم ها به شدت خودش ادامه داشته باشه، چون که تخفیف تحریم ها به گفته ایشون نیروهای معتدل در ایران رو تقویت نخواهد کرد، بلکه واسه تقویت تندروها خواهد شد.
ممنونم از شما مهرداد میردامادی، مسئول اتاق خبر. اما در اینجا فرصت این رو داریم تا پیش از این که نظر هر تحلیلگری رو در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 جویا بشیم، اول نظر و دیدگاه شما شنونده عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
میخواستم نظرم رو در مورد نشست ژنو بدم. آخه چطور آقای اوباما نمیدونه که ایران فقط هدفش فوق زدن جامعه جهانی؟ من از تنجب علاقه یک خواهش میکنم دیگه این نشست رو تموم کنیم. والا ما ملت از گرسنگی داریم میمیریم. قرار نیست که جیب دولت مردم پر باشه ولی طبقه ضعیف فنا بشه. وای کشورهای پنجاب علاوه یک نشنیدن که اینا میگن ما از موازی خود عقب نمیشینیم؟ پس دیگه منتظر چی هستن؟ اینا پشتشون به روسیه و چین درمه. ملت ایران دارن کلیه فروشی میکنن تا خرج زنبچهشون رو بدن.
آقای حسین شریعت مداری و آقای خاتمی امام جمعه تهران، شما چه مشکلی با مردم ایران دارید؟ لطفاً دست از تحریکات خود برداشتید. ضمناً شعار مرگ بر امریکا هم به بایگانی تاریخ فرستاده شد و دیگه تاریخ مصرف نداره.
ما ملت داریم تاوان میدیم، تاوان یک اشتباه بزرگ که 35 سال پیش مرتکب شدیم.
من میخوام به سران مملکت بگم چرا از پیشنهادهای دیگر ابرقدرت‌های کشورهای جهان استفاده نمی‌کنی؟ وقتی میگه آقا بمب اتم، نیروگاه اتمی به درد نمی‌خوره بعد از 20 سال باز نابودش کنی، چرا به انرژی‌های دیگه فکر نمی‌کنی؟
بسته دیگه بابا، 34 سال مرگ بر این و مرگ بر اون و مرگ بر این. حالا میبینی بعضی مردم ایران چه جوریه؟ واقعا شما تو مردم که نمیگردید ببینید اوضاع چه جوریه. همه وضعشون خرابه، همه بیکار، هم تمام درموندن، از فروشگاه ها گرفت، از ماشین فروش، مثل فلان. اونایی هم که پیمانکار جزئی هم مثل بنده که پولش نمیدید، حالا دو سال کار کردم پولش نمیدید، دارم به گدای زندگی میکنم. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز به خاطر تعطیلی روزنامه در ایران منتشر نشدن تا ببینیم چه نگاهی دارن به موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، اما به جاش میتونیم روزنامه‌های جهان عرب رو ورق بزنیم تا ببینیم اونها در این باره چی نوشتن. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ماست تا در مورد این رسانه‌ها بیشتر برامون بگه. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح تو بخیر.
ایلیا، در مطبوعات جهان عرب های گزارشی بیش از آنچه که در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده درباره مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 علاوه 1 در روز نخست منتشر شده؟
بله رضا، عموما روزنامه‌های جهان عرب که منتشر شدن امروز در مورد مذاکرات گزارش داشتن. روزنامه الحیات گزارش مفصلی داشته و یک مصاحبه اختصاصی با آقای مایکل مان سخنگوی خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هم داشته. یک نکته اشاره کرد روزنامه الحیات این هست که برای اولین بار تیم مذاکرات هسته‌ای ایران بدون مترجم مذاکره کرده با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 و زبان خارجی بلد بودن مذاکره کنندگان ایرانی. اما در مورد مصاحبهش با آقای مایکل مان گفته بسته پیشنهادی که ایران ارائه داده این صحبت رو تکرار کرده که بسیار مفید بود، اما گفته توپ الان در زمین ایران هست چرا که باید به قوانین و مقررات بین المللی پایبند باشه. گفته تحریم ها پایان پیدا نمی کنه مگر اینکه تغییری حقیقی و ملموس حس کنه جامعه جهانی از سوی ایران. آقای مایکل مان تاکید کرده که ایران شاید اگه دلیل قانع کننده ارائه بده در مورد مذاکره، در مورد مسئله هسته‌ای خودش، اینکه دنبال ساخت بمب اتم نیست، باید در عمل این رو نشون بده. گفته ایران 20% رو الان اورانیوم رو به غلظت 20% داره غنی سازی میکنه و کشوری که انرژی مسالمت آمیز اتم میخواد داشته باشه و برنامه هسته‌ایش صلح آمیز هست نیازی به غنی سازی 20% نداره و بر پایه توافقات شورای امنیت سازمان ملل ایران باید متوقف کنه این غنی‌سازی رو با این نسبت، و اگر متوقف نکنه به هر حال مذاکرات پیشرفتی نخواهد داشت. و این تاکیدش بر توقف غنی‌سازی چیزی هست که به نظر میرسه به نوشته روزنامه الحیات در بسته پیشنهادی ایران وجود نداره.
ایلیا، درباره فضای کلی مذاکرات در دولت حسن روحانی چه چیزی در مطبوعات جهان عرب اومده؟
رضا روزنامه الشرق الاوسط در این باره گزارشی داره با عنوان ایران در پی نقشه راه اتمی جدید. در این گزارش به این فضا اشاره شده و گفته با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران به عنوان رئیس جمهور به طور کلی فضا تغییر کرده و این امید به وجود اومده که مسئله اتمی ایران از راه مذاکرات حل بشه. البته یک دیپلمات غربی که اسمش فاش نشده به الشرق الاوسط گفته باید ببینیم آیا میشه این فضای جدید رو به یک مسیر دائمی تبدیل کرد یا نه. گفته جامعه جهانی جدی هست برای حل و فصل مسئله ایران، اما متفق القول هستن قدرت‌های جهانی که نباید در برابر ایران اینقدر ضعیف باشن که به توافق غیر راضی کننده برسن، یا اینکه اینقدر فشارها رو زیاد کنن که مذاکرات به بن‌بست برسه. یک منبع دیگه غربی تو که روزنامه الشرق الاوسط اشاره کرده گفته اگر مذاکرات به بن‌بست برسه یا ایران اگر پیشنهادش عملی نباشه، خب راه حل دیگه ممکنه حمله نظامی به ایران باشه، همون چیزی که آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اون رو اقدامی مصیبت بار توصیف کرده.
و آیا تلاش‌هایی هم برای تأثیر بر مذاکرات هسته‌ای ایران در منطقه وجود داره؟ آیا در مطبوعات جهان عرب به این موضوع اشاره‌ای شده؟
روزنامه النهار به طور کلی به این فضا پرداخته، فضایی که میخواد تأثیر بذاره بر فضای مذاکرات و به طور دقیق‌تر و مشخص‌تر به صحبت‌های اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده. ساعتی قبل از مذاکرات آقای نتانیاهو گفته اسرائیل ممکن است اقدام به حمله پیشگیرانه به ایران بکنه و این حمله رو حق اسرائیل دونسته، چرا که گفته شاید زمانش بگذره و اگر شرکای غربی اسرائیل کوتاهی کنن، اسرائیل کوتاه نخواهد آمد در برابر حمایت از خودش در برابر ایران هسته‌ای. روزنامه النهار این تحلیل رو بیان کرده که این سخنان مقام اسرائیلی دقیقاً برای تأثیر بر مذاکرات بوده و برای اینکه غرب فشارهای خودش رو بر جمهوری اسلامی ایران کم نکنه.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
رضا، روز خوبی برای تو و همه بینندگان و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
خب کمی از موضوع مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 فاصله بگیریم و بریم سراغ نبض اقتصاد در ایران. در بخش دوم صبحانه با خبر دوباره برمیگردیم و تحلیل های کارشناسان و همینطور نظر شما رو در مورد مذاکرات هسته ای حتما دنبال میکنیم. اما به تازگی مرکز پژوهش های مجلس نظام آماری و اطلاعاتی رو در ایران مخدوش توصیف کرده. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، هم به همین موضوع میپردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارشی زیر عنوان بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، انتقادهای تندی علیه نظام آماری و همینطور اطلاعاتی کشور دیده میشه. مرکز پژوهش‌ها در این ارزیابی بر چه مواردی تکیه میکنه؟
آشفتگی در نظام آماری کشور به خصوص در عرصه اقتصادی یکی از قدیمی ترین و مهمترین مشکلاتی هست که هم دستگاه های تصمیم گیری جمهوری اسلامی با اون روبرو هستند، هم محافل دانشگاهی و پژوهشی. بدون آمار درست سنگ روی سنگ بند نمیشه، هر ابتکاری نوعی تیرانداختن است در تاریکی. در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته میشه که متاسفانه در ایران نظام اطلاعات یک پارچه‌ای وجود نداره. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخصها در کشور موجود نیست. در این شرایط به گفته مرکز پژوهش‌ها دولت‌ها نمیتونند اولویت‌های سیاست‌گذاری خودشون رو تعیین بکنند و کارشناس‌ها هم نمیتونند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها به دست بدن.
آقای خواننده، در این گزارش مثال‌های مشخصی هم در مورد آنچه که مرکز پژوهش‌ها اون رو آمار مخدوش مینامه ذکر شده یا نه؟
به چند نمونه از همین آشفتگی آماری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها دیده میشه اشاره میکنم. مثلا موجودی صندوق توسعه ملی که از طرف رئیس جمهوری سابق اعلام شد با اون چیزی که چند ساعت بعد از طرف رئیس سابق بانک مرکزی عرضه شد 10 میلیارد دلار تفاوت داشت. در مورد صادرات غیر نفتی کشور بین آمار گمرک جمهوری اسلامی با اون چیزی که از طرف بانک مرکزی در همین زمینه منتشر شده یک اختلاف 30% وجود داره. مهمتر از همه این که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس حتی آمار مربوط به درآمدهای نفتی کشور هم طی سالهای اخیر به صورت رسمی منتشر نشده.
آقای خواند، ولی همین گزارش مرکز پژوهش‌ها هم در زمینه‌های گوناگون هم باشته از آمار، پس این آمار رو چطور میشه جدی تلقی کرد؟
این گزارش واقعاً معدن آمار هست در عرصه‌های مهمی مثل نرخ رشد، نرخ تورم، فضای کسب و کار، نابرابری‌های اجتماعی و غیره، و از این لحاظ مرجع خوبی هم هست برای علاقه‌مندان. ولی در مورد همین آمار هم که از طرف منابع ایرانی و خارجی نقل شده باید بسیار محتاط بود. در همین حال باید امیدوار بود که گام اساسی واقعاً برداشته بشه در راه ایجاد یک دستگاه آماری در خور اعتماد.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز خوبی داشته باشین آقای ولی‌زاده.
در این ساعت صبح یک سلام ویژه به همه اونهایی که اهل ورزشن. خبرهای ورزشی امروز با حبیب روشنزاده رو بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر تایلند در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در تهران به صدرنشینی خود در جدول گروه دوی این مسابقات ادامه داد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی و در مقابل حدود 17,000 تماشاگر برگزار شد. ایران که در یک ساعت اول در یک بازی ناهماهنگ ظاهر شده بود، در 30 دقیقه آخر 2-1 به پیروزی رسید. بازی که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی 60 دقیقه اول آن را کسل کننده و ضعیف خواند. کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، هم در پایان مسابقه گفت طبیعی بود که بعد از 4 ماه که دیدار تدارکاتی نداشتیم در نیمه اول هماهنگی نداشته باشیم، اما مهم 3 امتیاز بود که گرفتیم. دیشب از 5 لژیونر ایران که به میدان رفتند فقط 1 نفر 90 دقیقه بازی کرد. رضا قوچان نژاد که زننده یکی از 2 گل ایران بود. گل دیگر توسط جلال حسینی به ثمر رسید. کویت هم دیشب در بیروت در برابر لبنان 1-1 مساوی کرد. ایران در این گروه، یعنی گروه 2، با 7 امتیاز پیشتاز است. کویت با 5 امتیاز و لبنان با 3 امتیاز دوم و سومند و تایلند بدون امتیاز ته جدول. با وجود آنکه تیم‌ها هنوز 3 بازی دیگر در پیش دارند، می‌توان پیش‌بینی کرد که ایران به دور نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا راه پیدا کند. اما قهرمانی ایران در دور نهایی این مسابقات مقوله‌ای است که 15 ماه دیگر روشن خواهد شد. آخرین بار که ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید، 37 سال پیش بود. تیم‌های فوتبال ژاپن و کره جنوبی که برای آماده‌سازی خود در راه جام جهانی 2014 برزیل بازی‌های تدارکاتی برگزار می‌کنند، دیشب در برابر حریفان به میدان رفتند. کره جنوبی در خانه 3-1 تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی مالی را شکست داد و ژاپن در بلاروس با 1 گل از این تیم شکست خورد. تیم ملی فوتبال ایران که یکی از نمایندگان آسیا در جام جهانی 2014 برزیل است، 4 ماه است که بازی تدارکاتی نداشته. شب گذشته با برگزاری 26 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا، تکلیف 9 تیم که مستقیماً به برزیل خواهند رفت روشن شد. این 9 تیم عبارتند از بلژیک، ایتالیا، آلمان، هلند، سوئیس، روسیه، انگلیس، بوسنی‌هرزگوین و اسپانیا. اسپانیا آخرین کشوری بود که دیشب تکلیفش قطعی شد پس از پیروزی بر گرجستان در آلباسته با گل‌های نگردو و خوان ماتا.